او سنت خوبی را که در مورد دادخواهی ستم دیدگان وجود داشت تغییر داد. این تغییر باعث شد مردم مظلوم و بیگناهی که مورد ستم واقع می شدند نتوانند از ظالمان و زورگویان شکایت کنند. به نظر جاهز این کار باعث شد سلسله سامانیان دگرگون شود و از هم فرو بپاشد. روی هم رفته باید گفت در کتاب تاج مسائل مهمی در ارتباط با مردم و پادشاهان مطرح شده که خواندنشان لذت بخش و آگاه کننده است.
این برنامه بر اساس منابع گوناگون و تنظیم رادیویی محمد باقر رضایی، روایت و اجرای بهروز رضوی و تهیه کنندگی محمد حسینی باخسنگانی از رادیو فرهنگ تقدیم شد. شب خوش و خدا نگهدار.
بیا که قصر امل سخت سست بنیاد است، بیا که قصر امل سخت سست بنیاد است، بیار باده که بنیاد عمر برباد است، برباد است.
دوستان و همراهان گرامی، در این لحظه آسیای مرکزی را خواهید شنید.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
بنام خداوند بخشنده مهربان، با سلام خدمت شما عزیزان و علاقمندان به ویژه برنامه سیاسی. امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت در خدمت شما عزیزان هستم. از شما دعوت میکنیم در برنامه این هفته نیز با ما همراه باشید. شنوندگان گرامی، در تحلیل برنامه به حوادث اخیر آسیای مرکزی و قفقاز پرداخته می شود. امیدوارم تا پایان این برنامه همراه ما باشید. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان اعلان کرد که در حمله نیروهای پاکستانی به افغانستان دستکم 9 کودک و 1 زن کشته شد. افزایش تنش میان کابل و اسلام آباد از 17 مهر ماه برابر با 9 اکتبر زمان آغاز شد، که ارتش پاکستان مواضعی را در خاک افغانستان هدف قرار داد و مدعی شد این مناطق محل تجمع عناصر تحریک طالبان پاکستان است. این اقدام واکنش شدید حکومت سرپرست طالبان را در پی داشت و کابل آن را نقض آشکار حاکمیت ملی افغانستان خواند. در روزهای پس از این حملات روابط دو کشور به سرعت تیره شد. همزمان مقامات حکومت سرپرست طالبان نیز از استقرار نیروهای اضافه در مرزهای شرق خبر داد. در پی افزایش نگرانی‌های بین الملل از تشدید درگیری‌ها، نخستین گفتگوهای رسمی میان دو طرف با میانجیگری قطر در دوحه برگزار شد. هدف از این نشست بررسی راهکارهای کاهش تنش و بازگشایی گذرگاه مرزی بود. هرچند این مذاکره در فضای محتاطانه انجام شد، اما اختلافات بر سر حضور گروه‌های شبه نظامی و مسئولیت مهار آنها مانع از هر گونه توافق عملی شد. پس از دوحه ترکیه پیشنهاد میزبانی از دور تازه گفتگوها را مطرح کرد. بعد این ترتیب نشست استانبول با حضور هیئت‌های از وزارت خارجه، دفاع و امنیت دو کشور برگزار شد. نشسته که اگرچه از نظر سیاسی گام رو به جلو تلقی می شد، اما باز هم بدون نتیجه نهایی پایان یافت. مقامات هند و افغانستان بر توسعه روابط اقتصادی، تسهیل روادید، افزایش حجم تجارت تا 1 میلیارد دلار و استفاده از مسیرهای ترانزیتی از جمله بندر چابهار توافق کردند. الاج نوردین عزیزی وزیر صنعت و تجارت دولت سرپرست افغانستان در سفر رسمی خود به هند با پیوش گیول وزیر بازرگانی این کشور و نمایندگان اتاقهای بازرگانی دیدار کرد. در این نشست ها طرفین بر گسترش همکاری های اقتصادی و سرمایه گذاری و تقویت پیوند های تاریخی میان دو کشور تأکید کردند. عزیزی در نشست خبری پس از دیدار با گویال اعلان کرد مسائل دیرینه روادید میان دو کشور حل و فصل شده است و شهروندان افغانستان می توانند برای اهداف تجاری و درمانی روادید هند را دریافت کنند. در جریان مذاکرات موضوعات مربوط به بانکداری، هزینه های راهگذر هوایی و مشکلات فنی بین افغانستان و هند نیز مطرح شد. از دیگر محورهای گفتگو توسعه مسیرهای جایگزین برای تجارت افغانستان بود. عزیزی گفت کابل و دهلی نو درباره گشایش مسیر چابهار و ایجاد کریدورهای زمینی و هوایی جدید توافق کردند. افغانستان حمله پهبادی از خاک خود به تاجیکستان را که به مرگ 3 کارگر چینی انجامید محکوم کرد. افغانستان تأسف عمیق خود را ابراز کرد. حمله مرزی از خاک افغانستان به خاک تاجیکستان انجام شده است. حفیظ ضیا احمد تکل معاون سخنگوی وزارت خارجه افغانستان گفت ارزیابی اولیه نشان می‌دهد این حادثه را عوامل انجام دادند که قصد ایجاد هرج و مرج، به ثباتی و به اعتمادی میان کشورهای منطقه را دارند. احمد تکل افزود افغانستان اطمینان می‌دهد که با دولت تاجیکستان همکاری کامل خواهد داشت و کاملا آماده تبادلات اطلاعات، همکاری فنی و ارزیابی مشترک برای یافتن عوامل حادثه است. وزارت خارجه جمهوری تاجیکستان اعلان کرد که این حمله از خاک افغانستان انجام شد و از 1 پهباد مجهز به نارنجک و سلاح گرم استفاده شده است. سفارت چین در تاجیکستان نیز از شهروندان خود خواست از سرمایه گذاری یا کار در مناطق مرزی تاجیکستان و افغانستان خودداری کنند و کسانی را که در این مناطق حضور دارند به خروج فوری توصیه کرد. علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در اولین جلسه رسمی خود در اسلام آباد با وزیر خارجه پاکستان دیدار کرد. لاریجانی و اعضای هیئت همراه در بعد ورود به پاکستان از سوی محمد اسحاق دار وزیر امور خارجه پاکستان مورد استقبال قرار گرفت. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در این دیدار خواستار رفع موانع موجود و تسهیل مسیر تعاملات اقتصادی با پاکستان شد و هدف گذاری افزایش مبادلات با سقف 10 میلیارد دلاری را دستیافتنی دانست. لاریجانی در بدو ورود به اسلام آباد با تأکید بر جایگاه مهم پاکستان در منطقه گفت که همکاری های تهران و اسلام آباد در حوزه های مختلف به آرامش و صلح در منطقه کمک میکند. بررسی آخرین تحولات مرتبط با روابط دو جانبه ایران و پاکستان، پیگیری توافقات مشترک، تحولات منطقه‌ای و بین المللی از جمله مسائل مهم جهان اسلام در دستور کار رایزنی های لاریجانی با مسئولان عالی رتبه قرار گرفت. لاریجانی تأکید کرد ایران و پاکستان دو کشور مهم و تأثیرگذار در امنیت پایدار در منطقه هستند و همواره به روابط برادرانه کشورهای منطقه توجه داریم. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در دیدار با علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران بر تعهد کشورش برای همکاری نزدیک با تهران تأکید کرد و گفت پاکستان از مواضع اصول ایران در مسائل منطقه قدردانی میکند. شهباز شریف ضمن استقبال از مقامات عالی رتبه ایرانی بر اهمیت روابط تاریخی و برادرانه نزدیک بین دو کشور تأکید کرد و خواستار تعمیق و گسترش بیشتر روابط دو جانبه در زمینه‌های مختلف شد. لاریجانی نیز متقابلا بر لزوم تقویت روابط پاکستان و ایران در زمینه‌های گسترش و متقابلا سودمند تأکید کرد. در این دیدار دو طرف همچنین در مورد تحولات مهم منطقه‌ای و بین المللی تبادل نظر کرده و بر اهمیت تلاش‌های هماهنگ برای ارتقای صلح و ثبات در منطقه تأکید ورزیدند. آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان نیز در دیدار با علی لاریجانی با تجدید همبستگی کشورش با جمهوری اسلامی ایران ضد تجاوزگری رژیم صهیونیستی بر حمایت از مقاومت ملت ایران تأکید کرد و گفت که اسلام آباد مصمم به ارائه حمایت های مستمر دیپلماتیک و سیاسی از تهران است. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران نیز در این دیدار مواضع پاکستان را در وقایع اخیر جنگ 12 روزه در حمایت از ایران ستود و گفت پیروزی پاکستان پیروزی ماست. ایاز صادق رئیس مجلس ملی پاکستان نیز در دیدار با علی لاریجانی با تأکید بر لزوم تحکیم مراودات امنیتی، اقتصادی و پارلمانی با جمهوری اسلامی ایران گفت تعاملات سطح بالای اخیر میان مسئولان ارشد دو کشور نقطه عظیم مهم در تقویت روابط بین دو کشور خواهد بود. تنش‌ها در مرزهای پاکستان و افغانستان بار دیگر افزایش یافته و در حالی که دولت کابل مدعی است که پاکستان در ولایت‌های خوست، پکتیکا حملات هوایی انجام داده است، وزیر دفاع دولت اسلام آباد این ادعا را رد کرد و آن را به اساس خواند. خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان ادعای مقامات افغانستان در زمین حملات هوایی پاکستان در خاک افغانستان را رد کرد. همچنین جنرال احمد شریف چوهدری سخنگوی ارتش پاکستان نیز در واکنش به این ادعا اعلان کرد اسلام آباد هیچ شهروند عادی را در افغانستان هدف قرار نداده و هر گونه عملیات نظامی پاکستان با اطلاع رسانی عمومی همراه است. اسلام آباد تاکید کرده است که ریشه موج فعلی حملات تروریستی در پاکستان با وجود پناهگاه‌های امن و مراکز جذب نیرو در افغانستان باز می‌گردد و صبر پاکستان در برابر این تهدیدها محدود است. نیروی دریای پاکستان اعلان کرد در یک رزمایش کنترل شده موشک بالستیکی ضد کشتی بومی را از یک شناور عملیاتی با موفقیت شلیک کرده است. با گفته منابع خبری این موشک توان هدفگیری دقیق اهداف دریایی و زمینی را داشته و با سامانه های هدایتی پیشرفته و قابلیت مانور در مراحل مختلف پرواز مجهز است. بر اساس اعلام روابط عمومی نیروی دریایی پاکستان، فرایند آزمایش با نظرات فرماندهی نیروی دریایی، تیم‌های مهندسی و کارشناسان فنی انجام شد. ارتش پاکستان این آزمایش را نشانه از ارتقای ظرفیت بومی سازی و افزایش توان بازدارندگی در محیط دریایی توصیف کرد. رئیس جمهور، نخست وزیر و فرماندهان نیروهای مسلح پاکستان است، در بیانیه‌های مجزا این دستاورد را به تیم‌های فنی و عملیاتی تبریک گفتند. شنوندگان عزیز، به پایان برنامه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت رسیدیم. تا برنامه های بعدی همه شما را به خداوند مهربان می سپارم. خدا یار و نگهدارتان باد.
دوستان شنونده، امیدوارم که تا اینجای برنامه مورد پسند شما عزیزان قرار گرفته باشد، همین که شنونده سیر در هنری ایران باشد.
سیری در هنر ایران.
ایران سرای هنر، نامی به شوکت و فر، در کاخ علم و ادب گنجینه کهنی.
فصل اول، سینما.
به نام خدا. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار سیری در هنر ایران از بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. در این برنامه هر هفته در سفری شنیدنی به جهان فیلم‌هایی می‌رویم که نه تنها قصه می‌گویند، بلکه پنجره‌ای هستند رو به واقعیت‌های پنهان جامعه ما. امروز در تاریکی کوچه های پیچیده شهر با قدم های لرزان در کنار دختری تنها و دانشجوی شهرستانی پا به جهان فیلمی میگذاریم که با نگاهی تیزبین و بیپرده ناامنی ها، تنهایی ها و درد های فرو خورده دختران جوان در کلان شهری چون تهران را به تصویر میکشد. قرار است درباره دربند حرف بزنیم. فیلمی از پرویز شهبازی، فیلمسازی که همواره دغدغه تصویر کردن زندگی در لبه تیغ را داشته است. زندگی شخصیت‌هایی که یا در آستانه سقوطند یا در جستجوی نجات. عزیزان، دربند ساخته پرویز شهبازی فیلمی است در ژانر درام اجتماعی که در سال 1391 برابر با 2012 میلادی ساخته شد و در همان سال در جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمد. فیلمی که نه تنها تحسین منتقدان را برانگیخت، بلکه بار دیگر جایگاه شهبازی را به عنوان یکی از مهمترین فیلمسازان نسل بعد از انقلاب تثبیت کرد. فیلمسازی که از دهه 70 تا به امروز با فیلم‌های همچون نفس عمیق، عیار 14 و مالاریا همواره در پی کشف جوانانی سرگردان، خسته و معترض بوده است. جوانانی که در گذر از کودکی به بزرگسالی در نبردی نابرابر با جامعه، سنت، فقر و بیپناهی گیر افتاده‌اند. پرویز شهبازی فارغ التحصیل رشته سینما از دانشگاه صدا و سیماست. فعالیت‌های سینمایی خود را از دهه 70 آغاز کرد و خیلی زود با فیلم‌هایی چون مسافر جنوب و نفس عمیق نام خود را به عنوان یک کارگردان دغدغه‌مند در سینمای اجتماعی ایران مطرح کرد. سبک کار او در تحلیل شخصیت و روایت روانشناسانه و جامعه شناختی از زندگی جوانان ایرانی همواره مورد توجه و تحسین منتقدان بوده است. در دربند او بار دیگر به سراغ سوژه انسانی و زنانه رفته است. اما قصه چیست؟ داستان دربند داستان نازنین است، دختری جوان و شهرستانی که برای تحصیل در رشته پزشکی به تهران آمده و در ابتدای ورودش همه چیز برایش ناآشنا، غریب و سرد است. او به دلیل پر بودن ظرفیت خوابگاه با وساطت یکی از همکلاسی‌هایش مجبور می‌شود در خانه دانشجویی در یکی از محله‌های تهران با دختری به نام سحر زندگی کند. دختری به ظاهر خودمانی، سرزنده و شوخ‌طبع، اما غرق در روابط پیچیده، تصمیمات عجولانه و نوعی زیست شبانه و خطرناک. با ورود نازنین به این خانه، تضاد دو جهان آغاز می شود. جهان محافظه‌کار، ساده و آرمانگرای نازنین در برابر جهان بی‌پروای تلخ و پرخطر سحر. اما این تقابل تنها آغاز است. نازنین درگیر سبک زندگی سحر می شود. با آدم‌های جدیدی آشنا می شود بی آنکه بخواهد. قدم به دنیایی می گذارد که هیچ شناختی از آن ندارد. آرام آرام نه فقط خوابگاه و دانشگاه، بلکه حتی سلامت جسمی و امنیت و روانش را نیز از دست می دهد. دربند نام منطقه کوهستانی و تفریحی در شمال تهران است، اما در این فیلم دربند استعاره است از وضعیتی خطرناک، تنگ، وهم‌آلود و پر از لغزش، جایی که شخصیت اصلی فیلم میان بندهای واقعیت، قانون، اخلاق و ترس در بند می‌افتد. دوستان گرامی، دربند فیلمی است از جنس بی‌پناهی. در ظاهر قصه‌ای ساده از یک دختر دانشجوست، اما در بطن خود تحلیلی تیز و بی‌پروا از زیست زنان جوان در جامعه‌ای است که در آن استقلال، آزادی و حتی امنیت شخصی مفاهیمی لوکس و دست نیافتنی جلوه می‌کنند. شهبازی در این فیلم برشی از زندگی نازنین را به تصویر می‌کشد، اما این برش کوچک نیست. این روایت آینه بزرگی است در برابر جامعه‌ای که در آن دختران جوان از حمایت عاطفی، اجتماعی و اقتصادی تهی‌اند و به محض خروج از دایره نظم خانوادگی در معرض آسیب‌های عمیق اما خزنده قرار می‌گیرند. شخصیت پردازی در فیلم به ویژه در مورد دو قطب اصلی یعنی نازنین و سحر با دقت و وسواس تمام طراحی شده است. نازنین نماینده است از دختران شهرستانی با ذهنیتی محافظه‌کار، منش مذهبی و انتظاری کلاسیک از تحصیل و آینده. او در آغاز فیلم دختری سرراست است، مؤدب، مصمم و متکی به خود. اما همین خصائل در برابر ساختار پیچیده و خاکستری تهران به نقطه ضعف بدل می شود. سحر در برابر او دختری است پر انرژی، پر هیاهو، بی پرواتر و با روابطی پیچیده با مردان، شبگردی و ولنگاری خاص. اما شهبازی باهوشتر از آن است که او را به کاریکاتوری از دختر بد تبدیل کند. سحر نیز قربانی است، قربانی بیپناهی، بیکاری، فقر و نبود پشتیبان. شخصیت او خاکستری است، نه سفید نه سیاه. دوستان گرامی، در واقع یکی از موفق‌ترین جنبه‌های فیلم درک عمیق آن از روابط زنان است. رابطه نازنین و سحر نه صرفاً تضاد دو تیپ، بلکه رابطه انسانی چند لایه و پیچیده است. نازنین در آغاز با سوء ظن و ترس به سحر نگاه می کند، اما کم کم احساس ترحم، وابستگی و حتی حس همزاد پنداری پیدا می کند و جالبان که همین پیوند مسیر سقوط نازنین را نیز هموار می کند. در ساختار روایی فیلم ما با یک درام پیشرونده کلاسیک روبرو نیستیم، بلکه با نوعی سینمای رئالیستی مواجهیم که شباهت‌هایی به آثار اصغر فرهادی دارد، اما در فضای بومی‌تر و زنانه‌تر. فیلم به جای نمایش قهرمان در مسیر پیروزی، مخاطب را به تماشای روند خونساسازی شخصیت اصلی می‌نشاند. نازنین لحظه به لحظه از استقلال به وابستگی، از اعتماد به بی‌اعتمادی و از آرزو به انزوا کشیده می شود. دوستان عزیز و ارجمند، به لحظه‌های پایانی گفتار سیری در هنر ایران از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم. تا فرصتی دیگر و برنامه‌ای دیگر، شما خوبان شنونده را به خداوند بزرگ و مهربان می‌سپاریم. در پناه حق باشید و تا درودی دیگر بدرود.
جوانی بهار هنر پروریست، سرآغاز تحصیل و دانشوریست. بیاموز فرهنگ فرزانگی، رها شو از آسایش خانگی. در آموختن سعی بسیار کن، به میدان در پر
دوستان عزیز، آنچه شنیدید سیر در هنر ایران بود. در این لحظه برنامه سیره نبوی را خواهید شنید.
خداوند منان و با سلام خدمت شما شنوندگان گرامی قدر برنامه سیره نبوی از رادیو تاجیکی صدای خراسان. از مشهد مقدس مرکز پخش صدای خراسان در خدمت شما هستیم، با این امید که برنامه های ما را چون همیشه دنبال کننده باشید. ضمن این که شما می توانید از طریق فضای مجازی ما را نیز دنبال کنید با این نشانی parstoday.ir/tajik.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روشی تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلان می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه‌های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +92 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع‌های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
دوستان شنونده، همطور که در جریان هستید، در سلسله برنامه سیره نبوی پهلوهای مختلف روزگار و آموزه های پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم را از زبان کارشناسان بازگو کرده و خواهیم کرد. در برنامه گذشته کارشناس برنامه آقای نصیب الله عمروف راجع به ظهور آفتاب پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در فضای آن روز جامعه العرب مطلب‌های را مطرح کرد. اینک در ادامه بحث‌های ایشان راجع به بخش‌های دیگری از دوران طفولیت یا کودکی حضرت ختم مرتبت صلی الله علیه و آله و سلم بازگو می‌شود. با هم می‌شنویم.
فلک را کمال و منزلتی نیست، در نظر قدر با کمال محمد، در نظر قدر با کمال محمد. صلی علی محمد و آله و سلم، صلی علی محمد و آله و سلم.
نگر جمال محمد،
آن همه پیرای بست جنت فردوس، او که قبولش کند بلال محمد.
طلوع خورشید بر آسمان مکه. بشنوید از صبح دمی که تاریخ را دگرگون کرد. در سحرگاهی 17 یا به قول دیگر 8 یا 12 ربیع الاول در سال آمولفیل 570 میلادی، وقتی که ستاره ها در آسمان مکه همچون نگین می درخشیدند، جهانیان گواه طلوع آفتابی بودند که هرگز غروب نخواهد کرد. سلام و درود بیکران بر آن ماه تابان وجود محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، که دلش کعبه عشق شد و نورش جهان را فرا گرفت. آمینه بانوی پاک سیرت خوابی دید که فرشته به او مژده داد: تو سرور این امت را در دل داری و چشم جهان در انتظاری می درخشید. همان شبی که پیامبر رحمت زاده شد، قصرهای ظالمانه کسرا لرزید و ایوانش شکاف برداشت. بت‌های کعبه سرنگون شدند و نوری از حجاز برآمد تا زمین فارس را روشن کند. همچنان که مژده از غروب دولت جباران و ظالمان و طلوع دولت موحدان و یکتاپرستان بود. وقتی آمینه فرزندش را به دنیا آورد، نور از وجودش روشن شد که هرچی در شرق و غرب عالم بود روشن گردید. پدر بزرگش عبدالمطلب او را در آغوش خود گرفت و نامش را محمد نهاد، نامی که پیش از آن در عرب کم شنیده شده بود. گویا می‌خواست این کودک ستوده‌ای در نزد همه جهانیان باشد. در روزهای بعد تولد، حلیمه سعدیه دایه مهربان محمد انتخاب شد. حلیمه او را با خود به دیهه بنی سعد برد و در راه معجزه های دید. مرکب سفر او که پیشتر خسته و به حال بود و با سختی حلیمه را به مکه رسانده بود، این بار در زمان برگشت انباشته از توانایی و حرکت شده بود. مرکب سفر حلیمه که پیشتر خسته و به حال بود و او را به مکه به سختی رساند، این بار در هنگام بازگشت از مکه انباشته از توانایی و حرکت شده بود. شیر در پستان حلیمه جاری گردید تا آنجایی که هم محمد و هم کودک همسایه اش سیراب شدند. حلیمه می دانست که این برکت از وجود این نوزاد مبارک است. روزها سپری شدند. روز حلیمه و شوهرش کودک را در صحرا تنها گذاشتند. ناگاه دیدند که فرشته سفید پوش در بالای سرش ایستاده است. سینه اش را می کشاید و دلش را با برف سفید می شوید. گویا می خواستند آن دو فرشته از هر آلودگی وجودش را پاک کنند تا آماده دریافت بزرگترین رسالت الهی شود. 4 بعد، وقتی حلیمه او را نزد آمنه بازگرداند، مادر مهربانانه در کنارش ماند تا آنکه 6 شد. در سفری به یثرب و مدینه که همراه محمد رفته بود، آمینه چشم از جهان پوشید. این کودک 6 که هرگز پدر را ندیده بود، اکنون مادر را نیز از دست می داد. دست غیب محمد را به آغوش پدر بزرگش عبدالمطلب سپرد. محمد وقتی 8 سالش بود، عبدالمطلب نیز رو به نقاب خاک کشید و این ابو طالب بود که همچون پدر مهربان از او دستگیری کرد. در 12 سالگی در سفر تجارتی به شام نشانه های نبوت در پیشانی محمد می درخشید. راهب نصرانی به نام بحیرا که در عبادتگاه زندگی می کرد، وقتی که محمد نورس را دید، نشانه های پیامبری را در سیمایش باز شناخت. به ابو طالب گفت برگرد و او را از گزند دشمنان نگه دار که آینده بزرگ در انتظار اوست. و این گونه آفتاب وجودش روز به روز درخشانتر می شد تا آنکه در 25 سالگی با خدیجه کبرا ازدواج کرد، بانویی که نخستین زنی مسلمان شد و ثروتش را در راه اسلام هرگز دریغ نداشت. و اینک این نور الهی آماده می شد تا در غار حرا ندای اقرا را از جبرائیل امین بشنود، ندایی که جهان را تکان داد و تاریخ بشریت را دگرگون کرد. شنوندگان عزیز، برنامه امروز ما نیز به پایان رسید. در برنامه آینده از دوران جوانی و امانتداری پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم خواهیم گفت.
نور زمین و آسمان، مشهد راه عرشیان، چهره زیبای محمد، ای صلوات قدسیان، صحبت و ذکر خیر آن شمس دلارای محمد، قبله حاجات همه، ذکر مناجات همه، نام مصفای محمد، معمر و معبای همه، برج تمنای همه، رحمت والای محمد. ما فرو ماند از جمال محمد، سر نباشد به اعتدال محمد، ما فرو ماند از جمال محمد، سر نباشد به اعتدال محمد، قدر فلک را کمال و منزلتی نیست، در نظر قدر با کمال محمد، صلی علی محمد و آله و سلم، صلی علی محمد و آله و سلم.
شنوندگان عزیز، گفتار سیره نبوی از صدای خراسان همچنان ادامه دارد که در لحظات پایانی آن قرار داریم. سپاس که تا این قسمت از برنامه را همراهی فرمودید و باور داریم که از صحبت‌های کارشناس برداشت‌های مفید را کرده باشید. از حضورتان مرخص می‌شویم با این امید که انشالله در برنامه آینده نیز همراه ما باشید با سلسله سیره نبوی از صدای خراسان. در پناه خدای متعال باشید.
نسألوک یا من هو الله الذی لا اله الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز المتكبر الخالق البارئ المصور
دوستانی شنونده، از شما دعوت میکنیم تکرار اقتصادی تاجیکستان رو بشنوید.
اقتصاد تاجیکستان.
با نام یادی خدا. سلام شنوندگان گرامی، اینجانب خلیلی با اتفاقی دیگر همکارانم برنامه اقتصادی تاجیکستان در هفته که گذشت را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میگردانیم. لطفاً تا پایان برنامه ما را همراهی کنید. در برنامه اقتصادی تاجیکستان به بررسی چنین موضوعها خواهیم پرداخت: گردش تجارت خارجی تاجیکستان به 8 میلیارد دلار نزدیک شد. بزرگترین طرح‌های سرمایه‌گذاری روسیه در تاجیکستان. کشورهای اتحاد اقتصادی اوراسیا مسئله جاری کردن نوگانی در ساحه کشاورزی را بررسی می‌کنند. مجموع محصولات داخلی بر سر اهالی در تاجیکستان و نرخ ارز در تاجیکستان. توازن تجارت خارجی تاجیکستان نشان دهنده ها را نگاه می دارد. حجم محصولات وارداتی به تاجیکستان از حجم صادرات خیلی زیاد است. به گزارش سپوتنیک، طبق آمار رسمی در 9 ماه سال جاری حجم گردش تجارت خارجی تاجیکستان به بیش از 7.8 میلیارد دلار برابر شده است. بر اساس اطلاع آژانس آمار تاجیکستان، حجم صادرات مال و محصولات 1.8 میلیارد دلار را تشکیل داده، نسبت به همین دوره سال گذشته 30.2% یا 425 میلیون دلار زیاد می باشد. ساختار صادراتی کشور را در دوره ذکر شده اساساً محصولات معدنی 43.3%، فلزات ارزان و مصنوعات آن 1.8 برابر، فلزات قیمت بها 2.4% و محصولات رستنی 48.3% تشکیل داده است. در همین حال واردات مال و محصولات به تاجیکستان تا این 9 ماه سال جاری 6 میلیارد و 23 میلیون دلار را تشکیل داده است. طور آژانس آمار گفته است این نشانداد در قیاس با همین دوره سال گذشته 19.3% یا 976 میلیون دلار زیاد است. گفته شده است که زیاد شوی واردات اساساً از حساب واردات چاروای زنده محصولات گوشتی 1.9 برابر یا 59 میلیون دلار، محصولات آماده آذوقه 16.4% یا 68 میلیون دلار، چربی روان چاروا و رستنی 33% یا 33.5 میلیون دلار و غیره مشاهده شده است. روسیه یکی از بزرگترین و مهمترین سرمایه‌گذاران اقتصادی تاجیکستان باقی می‌ماند. رئیس جمهوری تاجیکستان امام‌علی رحمان در همایش بین‌المللی دوشنبه اینوست 2025 از سرمایه‌گذاران دعوت کرد که در بخش انرژی تاجیکستان سرمایه‌گذاری کنند. طوری پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین در جریان سفری دولتی به تاجیکستان اظهار داشت، روسیه بزرگترین شریک تجاری خارجی و یکی از سرمایه‌گذاران اصلی اقتصادی تاجیکستان است. تا امروز سرمایه‌گذاری روسیه به اقتصاد تاجیکستان به 1.9 میلیارد دلار برابر شده است. از بزرگترین طرح‌های روسیه در تاجیکستان نیروگاه برق آبی سنگ‌تودایک، مکتب‌های روسی و مرکز کودکان لیاقتمند در شهر دوشنبه هستند. در حال حاضر حدود 80 منطقه روسیه با مناطق تاجیکستان شرطنامه همکاری دارند. مبادلات مال در سال 2024 بیش از 7% افزوده به 1.9 میلیارد دلار و در 8 ماه سال جاری به 1.4 میلیارد دلار رسیده است. کشورهای عضو اتحاد اقتصادی اوراسیا مسئله تطبیق اینوواسیا در ساحه کشاورزی را بررسی میکنند. به اطلاع وزارت کشاورزی روسیه، این نوگانی برای کانگرس اگروصنعتی اوراسیا که سال 2026 پیش بینی شده است به نقشه گرفته شده است. مسئله مذکور در ملاقات وزیر کشاورزی اکسانا لوت و وزیر صنعت و کشاورزی کمیسیون اقتصادی اوراسیا گوار بارسگیان بررسی شده است. هدف کانگرس توسعه روابط تجاری و اقتصادی و جاری کردن روش‌های نوگانی در ساحه کشاورزی بین کشورهای عضو می باشد. گفته می شود که لوت و بارسگیان همچنین سمت‌های کلیدی همکاری در چارچوب اتحاد اقتصادی اوراسیا را بررسی کردند. از جمله در ملاقات به تحکیم امنیت آذوقه‌واری، تطبیق مکانیزم‌های دستگیری طرح‌های مشترک و دورنمای رشد مجموعه اگروصنعتی توجه ظاهر شده است. یکی از موضوعها همچنین تشکیل شورای اتحاد اوراسیا در باره سیاست اگروصنعتی بود که جلسه آن ماه نویبر در مینسک برگزار می شود. تاجیکستان با مجموعی محصولات داخلی یا تولید ناخالص ملی 1430 دلار بر سری هر یک نفر در سال میان 195 کشور و قلمرو مقام 167 را کسب کرده است. در این باره از ردبندی نوی صندوق بین‌المللی پول در مورد حجم مجموعی محصولات داخلی بر سری هر نفر ذکر شده است. در بین کشورهای سابق اتحاد شوروی نشاندهنده تاجیکستان پایین ترین است. در بین این کشورها استونیا با 32760 دلار، لیتوا با 30840 دلار و لاتویا با 24370 دلار در مقام های اول قرار گرفتند. در همین حال سطح افزایش بلندی مجموعی محصولات داخلی از سال 1995 تا امروز در ارمنستان 19.4 برابر، در آذربایجان 19.1 برابر و در گرجستان 16.3 برابر ثبت شده است. نشاندهنده تاجیکستان در این بخش مثل اوکراین 6.7 برابر است. افزایش از همه پایین ترین در ازبکستان و روسیه 5.3 برابری به ثبت رسیده است. مجموع محصولات داخلی بر سر اهالی نشاندهنده سطح فعالمندی اقتصادی و کیفیت زندگی در کشور و منطقه های جداگانه در یک دوره معین می باشد. به عباره دیگر، آن ارزش میانه مال و محصولات و خدمت رسانی در دوام یک سال که بر سر اهالی راست می آید را نشان می دهد. و طور ساده تر، مجموع محصولات داخلی یا تولید ناخالص ملی بر سر اهالی این اصلا درآمد میانه است که اگر همه محصولات استحصال گردیده برابر تقسیم شود بر سر هر یک نفر راست می آید. البته پس این رقم تفاوت های گوناگون وجود دارند. برخی درآمدی خیلی زیاد دارند و برخی دیگر درآمدی ناچیز. اما به صورت عموم مجموع محصولات داخلی بر سر اهالی سطحی رشد و توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور و تأثیر آن به زندگی مردم عادی را افاده میکند. حالا با اعلام برنامه توجه شما را جلب میکنیم.
عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی mashhad2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه‌های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع‌های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
صحبت های امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان را درباره اهمیت و هدف های فورم دوشنبه اینوست 2025 میشنوید.
جایگشوی استراتژی کشور ما در مرکز اوراسیا با ما امکان میدهد که همچون پیوندگری بین منطقه ها و قطعه ها دالان های نوی نقلاتی، انرژتیکی و لوجستیکی تاسیس دهیم که بازارها و مردمان گوناگون را متحد میکنند. این به سرمایه‌گذاران دسترسی مستقیم را به منطقه های با سرعت رشد یابنده راه‌های نو تجارتی و شریکی استراتژی همچون سمت کلیدی رشد برای متحدسازی منفعت حکومت‌ها، کارخانه‌ها و جامعه فراهم می‌آورد. تاجیکستان معاصر کشوری دارای اقتصادات با سرعت تغییرآمده، رشد با اعتماد مناسبت‌های بین‌المللی و فضای مساعد سرمایه‌گذاری می‌باشد. در 10 سال آخر سرعت میانه سالانه رشد اقتصاد ملی کشور ما در سطح 7.6% تأمین گردید. تا این سالهای آخر ما اصلاحات فراگی را که به تحکیم استواری مکرو اقتصادی، رشد بخش خصوصی، دستگیری صاحبکاری، رقمی کنانی و تطبیق لایحه‌های اینوواسیونی نگرانیده شدند، عملی نمود. تا سال 2024 با اقتصاد ملی با مبلغ زیاده از 5 میلیارد دلار سرمایه خارجی و 2 میلیارد دلار سرمایه وطنی وارد گردید. حالا در کشور زیاده از 100 لایحه سرمایه‌گذاری دولتی با مبلغ عمومی بیش از 5 میلیارد دلار در ساحه‌های گوناگون اقتصاد کشور مورد تطبیق قرار دارد. افضلیت‌های ما عیان و رقابت‌ناک‌اند. اقتدار بزرگ گیدرو‌انرژتیکی که از روی حجم در جهان جای هشتم را اشغال می‌کند و برای انرژی سبز امکانات‌های عظیم می‌کشد. ذخیره‌های غنی معدن و ثروت‌های مهم استراتژی از جمله طلا، نقره، مس، لیتی، سرمه، روح و ولفرام که طلبات با آنها برای گزارش سبز خیلی زیاد است. برای مردم، برای که جای کار تامین کنیم و شدت مهاجرت مهنتی را پست نماییم، من اجازه دادم به تمام مردم برای جمع کردن طلا از دریاهای تاجیکستان. تمام دریاهای تاجیکستان طلا دارد و حالا قریب 50,000 آدمان پتن گرفته از دریاهای تاجیکستان طلاشویی میکنند. میخواد میسپارد، میخواد به دولت میفروشد. علاکه این کار خیلی روش کرده ایساد است که ما آینده در نظر داریم که تا 200-300,000 مردمی خود را با جای که با همین ترس تامین می نماییم. سرمایه انسانی جوان و نیرومند که زیاده است 70% را شخصانی تا 35 سال تشکیل می دهند و برای کار آموزش و نوآوری ها آماده‌اند. سن سال میان